مقام های محلی هرات می گویند که با افزایش نظارت در گمرکات جلو ورود مرغ و تخم مرغ بی کیفیت به داخل هرات را خواهند گرفت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد می گوید:
ما با وضع مقررات و نظارت جدید در گمرکات تلاش دائمی و همیشگی ما این بوده تا جلو واردات مرغ و تخم مرغ بی‌کیفیت بگیریم. در این راستا دستاوردهایی داریم و در آینده هم تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم.
فارمداران مرغداری در هرات از حکومت افغانستان می‌خواهند که با وضع تعرفه‌های بلند گمرکی بر گوشت‌های مرغ وارداتی زمینه رشد سرمایه‌گذاری در این بخش را در افغانستان بیشتر سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های خوب رادیو آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم. جا دارد در وهله نخست از آن عده علاقمندان که دائما در بهبود برنامه ما را یاری می رسانند ابراز سپاس نمایم. و اینک مطالب گردآورده ما با این عناوین: سخن هفته در مورد بی‌نزاکتی در صفحات اجتماعی، داستانی با عنوان دختر زیرک، جالب‌ها در رسانه‌ها، به بهانه کوتاه‌سرایی یادی از استاد واصف باختری، طرد اجتماعی یک بحث روانی، جلوگیری از دروغگویی اطفال، و اگر فرصت بود آهنگ هفته. اما در نخست اخبار فرهنگی که مهریه انوری آن را آماده دارد.
در ابتدا برق بود، عنوان نمایشگاه تصویرسازی که از سوی مهدی حفیظی استاد پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون هرات گشایش یافته است. در این نمایشگاه 15 اثر حفیظی به دید عموم قرار داده شده است که در مراسم گشایش آن شمار زیادی از استادان، دانشجویان، فرهنگیان و هنردوستان شرکت داشتند. حفیظی میگوید وی در مدت یک ماه توانست ایده‌ای که از یک خاطره سالهای بسیار دور زندگیش را در قالب این آثار گرافیکی به تصویر بکشد. حفیظی بر این باور است که میدان برای گرافیک‌کاران باز است و آنان می توانند هر نوع اثر خلق کنند و در زمینه‌های مختلف از آن استفاده کنند. شماره از دانشجویان این هنر نگرانیشان این است که آنان پس از فارغ شدن از دانشگاه کمتر زمینه کار برایشان فراهم می شود. این دانشجویان از تاجران و کسانی که به هنر گرافیک نیاز دارند می خواهند تا کارهایشان را به هزینه اندک به آنان بسپارند تا بریختن به دامن کشورها. ریاست حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ تفاهم نامه همکاری را با مؤسسه توسعه برای حفظ از میراث‌های فرهنگی و آگاهی دهی عامه امضا کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، دیپلم مهندس عبدالاحد عباسی رئیس حفظ آبدات تاریخی در مراسم امضای تفاهم نامه گفت هدف از امضای این تفاهم نامه آگاهی دهی درباره میراث‌های فرهنگی برای مردم است و سعی می‌کنیم که این برنامه‌ها در ولایات نیز گسترش پیدا کند. وی افزود بعد از جلسات متعددی که داشتیم مؤسسه توسعه حقوق محور حاضر به همکاری شدند که در حفاظت از میراث‌های فرهنگی به خصوص ساحات باستانی و آبدات تاریخی مشترک کار کنیم. باز هم از هرات، مسئولان در ریاست حفظ و مراقبت سرک‌های هرات از آغاز کار ترمیمات پل پشتون در آن ولایت خبر می‌دهند. این مسئولان میگویند کار ترمیم این پل در اولویت های کاری این اداره قرار داشت که در حال حاضر کار آن آغاز شده است و به زودی تکمیل خواهد شد. سید عبدالله حمایت رئیس حفظ و مراقبت سرک های هرات میگوید مشکل پل پشتون قابل نگرانی نیست و به زودی به آن رسیدگی می شود. به گفته حمایت تا یک هفته دیگر کار ترمیم این پل تکمیل می شود و مشکل حل خواهد شد. از مدت‌ها به این سو شماری از فعالان مدنی و شهروندان هرات همواره از ریگبرداری‌های غیرقانونی و غیرمعیاری از بستر دو پل موازی هری رود ابراز نگرانی کرده بودند. اما ادامه این روند و بی‌توجهی مسئولان برای جلوگیری از این موضوع سبب شد تا اطراف پایه‌ها و ستون‌های این پل خالی شود و سبب تخریب قسمت‌های از پل شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید افغانستانی که ما در آن زندگی می کنیم مملو از چالش ها و مشکلات عدیده ای است که افزایش آن و به درازا کشیدن این نابسامانی ها پس منظر حیات و آینده درخشانی که مردم و خصوص جوانان به آن امیدوارند را صدمه های پی در پی می زند. جنگ ها و انتحاری ها در مراکز و اطراف شهرها به خصوص پایتخت کابل با تلفات جانی و مالی زنجیره‌ای ناشی از آن چنان مردم را سراسیمه ساخته که نه راه فرار و نه امکانات فرار را دارند. و امروزه خانه به خانه با از دست دادن عزیزان و اقربا نه خورد و نوش و نه خواب و راحت آنها در حلاوت بایسته قرار دارد و نه کار و امور زندگانی که منبع عاید ناچیز ایشان است بیلانس خود را از دست داده و وضعیتی حکم فرماست که بنابران مسئله عامیانه کسی آبی نمیابد برای خوردن و کسی راهی نمیابد از آب گذشتن، یعنی یکی از بود وافر و دیگری از نبود قاصر در شکایت است و غم و غصه در بین ناداران و آسیب دیده های ماتمدار چنان در حال افزایش است که درصدی بیشتر خانواده ها در حال مصاب شدن به امراض روانی و جسمی هستند. و اما مسئله دیگری که سبب رنجش عزاداران و مصیبت دیده ها است که انگیزش روانی را بیشتر می سازد و آن بیپروایی و عدم توجه اطرافیان به خصوص همسایه ها و سایر مردمانی هستند که احساس همدردی و نوادوستی را یا به کلی فراموش کردن و یا دیده و دانسته به آن وقعی نمی گذارند. به گونه مثال امروزه سایت فیسبوک و کاربرد آن و آگاهی از بسا مسائل از الزامات و ناگزیری ها محسوب می شود و هر کسی تلفن هوشمند دارد فیسبوک دارد و امروزه اطلاع یابی از روز و بد و خوب بیشترین از طریق همین سایت مجازی صورت می گیرد و شماری از مردم افزون بر رفع ضرورت ها و بکاری ها با سوی استفاده از این صفحات در مواردی با دیده درایی بی حد و حصر چنان به عقد گشایی و نمایش و فضل فروشی ها می پردازن که این مسائل اصلا به ذهن ایشان نمی گردد و اهمیتی هم به این نمی دهند که در اطرافشان چه می گذرد و که های امروز تومه انتحاری و جنگ های تحمیلی شدن و چند کس در کجا از هموطنانشان این دنیا را ترک گفته و یا چه تعدادی زخمی شده و چند چون دیگر که همه روزه به داد و فریاد و واویلای شماری سبب شده. این گونه ها بی محابا از صفحات فیسبوک، تیوتر و اینستاگرام و غیره از محافل خوشی و عروسی و سالگره ها و مشابه های دیگر با گذاشتن تصویرهای متعدد و دور از نزاکت های اجتماعی و رسانه‌ای خود همه روز ادامه می دهند که انسان چنان می انگارد که گویا این مردم العیاذ بالله روزی نمی میرند، مریض نمی شوند و یا محتاج به اطرافیان نمی گردند. این درست است که برگزاری مراسم خوشی و سرور و عروسی و روز تولد حق مسلم هر فرد است و نادیده گرفتن این حقوق از وجایب شهروندی نیست، اما رعایت نزاکت های اجتماعی و حرمت به دیگران و خصوص مصیبت رسیده ها و عزاداران نیز یکی از مکلفیت های شهروندی و ادای وجیبه انسانی است. زمانی در همسایگی ما ماتم و عزا موجود باشد، نه تنها همسایه در به دیوار بلکه کوچگی و اطرافیان منزل مکلف به رعایت حقوق همسایه و حرمت به میت و ارواح آنن. چه می شود روز سرور من را که با روز ماتم همسایه و اقربا مصادف شده و تعویق بیندازیم؟ این درست است که روز خوب و روز بد از مشترکات و ناگزیری های انسان هاست و به این هم دقت کنیم که آزردگی کسانی که غم دیدن عواقب خوب ندارد و اگر این غم بالای ما بیاید در آن صورت توقع تسلیت و همدردی بی جا نیست. لذا نباید دل کسی را آزرد و به خصوص با بی‌پروایی و با آگاهی از درد و غم همسایه و اقربا اعمال نمایشی و ابراز خوشی از حد زیاد کار شایسته‌ای نخواهد بود تا آزردگی در میان دوستان به میان نیاید و این کار از نظر دینی ثوابی هم در عواقب خود نخواهد داشت و آن نصیحت شیخ اجل سعدی و تأکید آنها در قطعه بنی آدم اعضای یک دیگران به هدر می رود و یا آن بیت مولانای بلخ به یادم آمد که گفته بودند: هزار بار گر پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بسیار شنیده ایم که مکر و حیله و فریب روزی افشا و باعث شرمندگی فرد مکار می شود. بزرگان گفتند عامل اساسی مراجعه به مکر طغیان نفس و نبود اعتماد به آن نفس است. اما بسا دیده شده که این گونه نیرنگ ها از سوی افرادی سر می زند که به اصطلاح مردم عوام در شکم سیر به تن پوشیده و در خزانه دارایی وافر دارند. و یا این که از سوی افراد با تجربه و کهنسال که در زندگی حاکم نفس خود نتوانستند سر می زند که گاهی با تادیه قرض به مردم نادار نه تنها مالک املاک بلکه چشم به دختر و دختران او می دوزند و در بسا موارد در عدم ناتوانی اقتصادی شخص نادار به این کار موفق نیز می شوند که امروزه جنجال های ناشی از آن باعث دردسرهای زیادی به نهادهای عدلی و قضایی شده است. داستانی داریم با عنوان دختر دهقان که از مکر و حیله پیرمرد مکاری با چه تدبیر نجات یافته است. زمانی یک دهقان که در ده زندگی می کرد پول زیادی از یک پیر مرد قصدار شد و توان پرداخت آن را نیافت. دهقان دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیر مرد تمکار متوجه شد که دهقان نمی تواند پول او را پس بدهد، پیشنهاد یک معامله با دهقان کرد و گفت: اگر دخترت را به نکای من درآوری، قرضهایت را می بخشم. و اما دخترش از شنیدن این پیشنهاد به وحشت افتاد و پیر مرد مکار برای اینکه حسن نیت خود را نشان بدهد به دهقان گفت: در این معامله یک کار اصولی انجام می دهم. من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه را در یک خریده خالی می اندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید خانم من شود و قرض بخشیده می شود، و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد لازم نیست که با من ازدواج کند و قرض نیز بخشیده می شود. اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود باید پدر به زندان برود. این گفتگو در مقابل خانه دهقان انجام شد و زمین آنجا پر از سنگریزه بود. در همین حال پیرمرد خم شد و دو سنگریزه برداشت. دختر که چشمان تیزبینی داشت متوجه شد که او دو سنگریزه سیاه از زمین برداشت و داخل خریطه انداخت، ولی چیزی نگفت. سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آن سنگریزه ها را از خریطه بیرون آورد. تصور کنید اگر شما آنجا بودید چه کار می کردید؟ چه توصیه‌ای برای آن دختر داشتید؟ اگر خوب موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید می بینید که سه امکان وجود دارد. یک، دختر جوان باید آن پیشنهاد را رد کند. دو، هر دو سنگریزه را در بیاورد و نشان دهد که پیرمرد تقلب کرده است. سه، یکی از آن سنگریزه های سیاه را بیرون بیاورد و با پیرمرد ازدواج کند تا پدرش به زندان نیفتد. به نتایج هر یک از این سه گزینه فکر کنید. اگر شما بودید چه کار می کردید؟ دقت کنید به این کاری که آن دختر زیرک انجام داد. دختر دست خود را به داخل خریطه برد و یکی از آن دو سنگریزه را برداشت و به سرعت و بدون اینکه سنگریزه دیده شود وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده. پیدا کردن آن سنگریزه در بین انبوی سنگریزه های دیگر غیر ممکن بود. در همین لحظه دخترک گفت: آه چقدر من بی سلیقه هستم، اما مهم نیست. اگر سنگریزه ای را که داخل خریطه است در بیاورم معلوم می شود سنگریزه ای که از دست من افتاده چه رنگی بوده است. و چون سنگریزه ای که در خریطه بود سیاه بود، پس باید طبق قرار آن سنگریزه ای افتیده باید سفید باشد. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله‌گری خود اعتراف کند و شرطی را که گذاشته بود به اجبار پذیرفت. دختر دست به خریطه برد، آن سنگریزه باقی مانده را کشید که سیاه بود. ناگزیر شد که پیرمرد سنگریزه افتیده را سفید قبول کند. دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است، نتیجه‌ای که 100% به نفع وی بود. در این هفته سه جالب از رسانه ها داریم. اولی، یادهانی از کارهای آوان پیری پنج نویسنده بزرگ جهان، و دومی، گزینش مطلبی از یک روزنامه، سیومی، روایتگونه ای از یک کومنتی که نتیجه آن سبب بهبودی حیات یک فامیل شد. با سپاس از دوستان ما همراهان قیاش و بانو مروارید و احمد فواد که این مطالب را فرستادند. نخست، یادهانی از پنج نویسنده مشهور جهان. پنج انسان سرشناسی که در ایام پیری مهمترین کارها را انجام دادن. لئو تولستوی در 82 سالگی کتاب من نمیتوانم ساکت باشم را نوشت. جورج برنارد شاو در 93 سالگی نمایش نامه قصه های خارق‌العاده پندآموز را نوشت. پیکاسو در 90 سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید. وینستون چرچل در 82 سالگی کتاب تاریخ کشورهای انگلیسی زبان را نوشت. سامرست موام در 84 سالگی کتاب دیدگاه ها را نوشت. پس هیچ وقت برای هیچ کار دیر نیست. نگویید پیر شدیم. پیری زمانی غلبه می کند که بیکار بنشینید و گویا فکر کنید دیگر من نمی توانم، در حالی که می توانید. برد زمانی از شماست که
کهولت را دلیل بر ناتوانی نکنید. یک جالب دیگر و برگزیده شده از روزنامه صبح کابل و مختصری از برجسته‌سازی مقاله‌ای را که برای مجله آزادی فرستادند. من علام می کنم که این مقاله متول و دلچسب به قلم بانو سمیرا موسوی را در شماره 80 روزنامه وزین صبح کابل من هم خوانده بودم. اینک مختصر سازی بانو مروارید را برای شما می خوانم و آن عنوان دارد: به سکسیزم زبانی نبگوییم. سکسیزم کلامی یعنی کاربرد و کلمات و اصطلاحاتی ناعادلانه و نامربوط بین عموم مردم که پیامدهای منفی و ناگوار برای یک جنس به همراه دارد. سکسیزم کلامی استمرار دهنده فرهنگ جنسی است که بر اساس وجود رابطه‌ای سلسله مراتبی در آن یک جنس از موقعیت برتر و بالاتری در مقابل جنس دیگر قرار می گیرد و اعمال قدرت می کند. به گونه مثال بسیار شنیده اید، به محض این که می شنویم کسی باردار است می گوییم انشاءالله یک پسر کاکل زری خداوند برایت بدهد. چرا نمیگوییم دختر گیسو زری برایتان بدهد؟ کم نیستن کسانی که هنوز داشتن پسر را نوعی امتیاز و دختر دار شدن را مایه شرم می دانند. یا به امید فرزند پسر بارها اقدام به فرزند دار شدن می کنند و آنقدر پسر پسر می گویند تا کامشان به داشتن یک پسر شیرین شود. آن وقت است که روی بد سکه برای زندگی دخترانشان رقم می خورد. خشونت های رفتاری از تبعیض های جنسیتی از همان آغاز بر زندگی دختران سایه می افکند. باید بدانیم که فرزند خود را فقط با خشونت نمی کشیم. با تحقیر، تبعیض و افراط احساس توانایی و روح آنها را می کشیم. بیایید روح جامعه خود را نابود نکنیم. با سپاس از نویسنده بانو سمیرا موسوی و فرستنده و روزنامه وزین صبح کابل. مطلب سوم روایتگونه از یک کامنتی که نتیجه آن سبب بهبودی حیات یک فامیل شد و آن چنین بود: تصویری واقعی که در سال 1889 میلادی در دمشق گرفته شد. برنامه ما صوتی است، نتانستیم تصویر را برای شما بنمایانیم. آنچنین است: کتوله معلول مسیحی به نام سمیر بر دوش دوست نابینای مسلمان خود به نام عبدالله بود. سمیر فلج بر دوش عبدالله نابینا در رفت و آمدهایش به او وابسته بود و نقش چشم عبدالله نابینا را داشت و در کوچه و پس کوچه های دمشق با رهنمایی وی عبدالله از چقری ها و پستی و بلندی ها می گذشت. یکی می دید و دیگری را می رفت. اینچنین هم دیگر را کامل می کردند. هر دو در کودکی یتیم شدند، بدون سرپرست در اتاقی با هم زندگی می کردند، با هم کار می کردند. سمیر قصه‌گو بود، در یکی از قهوه خانه های قدیمی و معروف دمشق برای مردم قصه می گفت و عبدالله روشندل کنار قهوه خانه نخوت و لوبیای داغ می فروخت. سمیر قبل از عبدالله درگذشت. عبدالله به شدت متاثر شد، طوری که یک هفته تمام در اتاقش گریست تا جایی که جسد بیجانش که از شدت اندوه فوت شده بود را در اتاقش پیدا کردند. این دو مرد ساده دل که دین یک دیگر را نمی فهمیدن با هم زندگی کردند و به انسان ها ثابت کردند که ما به هم دیگر نیاز داریم، بدون اینکه دین و باور یک دیگر را در نظر بگیریم. آنطوری که مولانا میگوید ملتی عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
بحث روانی این هفته مسئله بغرنجی است و آن طرد شدن از اجتماع و طرد شدگی چه مفاهیمی در روانشناسی دارد و تقویت های مثبت و منفی این راهکار چیست؟ همکارم مرسلین ارسلان بحث کوتاهی آماده دارد که با هم می شنویم.
طرد اجتماعی. اصطلاح طرد اجتماعی یا واپس‌زدگی در معنایی که امروزه از آن می‌شناسیم، نخستین بار در دهه 1970 در فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. طرد اجتماعی در عین اینکه وضعیت ایستا از محرومیت به شمار می‌آید، فرایند پدید آورنده این محرومیت نیز تلقی می‌شود. این مفهوم ارتباط تنگاتنگ با مفهوم فقر چند وجهی دارد، اما با آن همپوشانی ندارد. هر دو مفهوم برگرفته از دیدگاه آمارتیا سن موسوم به ناکامی قابلیتی هستند، با این تفاوت که در رویکرد طرد اجتماعی این ناکامی به معنای ناتوانی در مشارکت و یا ناتوانی عمل کردی است. تقریبا در همه تعریف طرد اجتماعی متغیرهای مانند مسکن، بهداشت و سلامت و آموزش را می توان ملاحظه کرد و مسائل و مفاهیم همچون مشکلات مالی، نیازهای اساسی، تماس‌های اجتماعی و ناخشنودی اجتماعی نیز در برخی تعاریف آن به چشم می‌خورند. از حیث مقوله زمان، یکی از ویژگی‌های طرد اجتماعی طولی بودن آن است. به عبارت دیگر، مدت زمان محرومیت مؤلفه مهم در تعریف طرد اجتماعی و نیز شکل‌گیری طرد است. علاوه بر این، طرد اجتماعی یک جامعه را می‌توان حاصل انباشتگی طرد اجتماعی افراد آن جامعه دانست. طرد شدگی. تقریبا همه ما طرد شدگی را یک یا دو بار تجربه کرده ایم، اما بسیاری از ما ماهیت و یا تأثیرهای آن را درک نکرده ایم. این تجربه ممکن است خیلی جزئی و یا از طرف آن قدر ویرانگر بوده که بر کل زندگی و تمام روابط ما اثر گذاشته باشد. طرد شدن را می توان حس ناخواسته بودن تعریف کرد. این که شما می خواهید مردم دوستتان داشته باشند، اما می بینید که این طور نیست. می خواهید عضوی از یک گروه باشید، اما احساس می کنید از آن جدا هستید. گویا همیشه به نوع خارج از صحنه قرار دارید. زخم های ناشی از خیانت و خجالت با طرد شدن رابطه نزدیکی دارند. همه آنها در شخص مجروح واکنش مشابه ایجاد می کنند، یعنی احساس ناخواسته بودن و پذیرفته نشدن. تقویت منفی، یعنی خارج کردن محرک از موقعیت به منظور افزایش رفتار مطلوب. تقویت منفی همچون تقویت مثبت احتمال بروز رفتار را افزایش می دهد. تنها تفاوت بین این دو در این است که در تقویت مثبت یک محرک مطلوب به ارگانیزم معرفی یا به موقعیت اضافه می شود، در حالی که در تقویت منفی یک محرک بیزار کننده از موقعیت خارج می گردد یا تقلیل داده می شود. مثلا اگر پنجره کلاس باز باشد و سر و صدای خیابان موجب عدم توجه به درس یا یادگیری شاگردان شود، می توان با بستن پنجره احتمال بروز پاسخ مطلوب، یعنی توجه به معلم و یادگیری شاگردان را افزایش داد. تقویت مثبت، هرگاه بعد از پاسخ محرکی را وارد محیط کنیم و آن محرک احتمال بروز پاسخ را افزایش دهد یا سبب ابقای آن شود، به چنین محرک تقویت کننده مثبت می گویند. روش تقویت مثبت تقریبا همان روش متداول پاداش است. که همه معلمان با آن آشنا هستند و غالبا آن را مورد استفاده قرار می دهند. با این حال بین پاداش و تقویت مثبت اندک تفاوت وجود دارد که روانشناسان را بر آن داشته است تا به جای پاداش از اصطلاح دقیق تر یعنی تقویت مثبت استفاده کنند. در پاداش دادن افراد هدف ما به طور عمده قدردانی و تشکر از اعمال گذشته آنهاست و گرچه پاداش یک رفتار معمولاً به تکرار آن می انجامد، هدف ما از پاداش دادن به رفتار ضرورتاً تکرار آن رفتار در آینده نیست، اما در تقویت مثبت هدف الزاماً تکرار رفتار است. تقویت مثبت بهترین و مؤثرترین روش افزایش رفتار است. رعایت اصول زیر اثر بخشی تقویت کننده ها را بالا می برد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این شماره مجله آزادی یادی از کوته سرایی، هایکو و ترجمه هایکو از شعرهای مشهور کشورهای جهان را داریم که به مدد رسانی استاد پرتو نادری که این نوشته ها در سایت فیسبوک بانو ثریا باختری باز نشر شده و من برای شما می خوانم. تنها خواهشی دارم، ننگ بر من باد، نفرین بر من باد اگر از شما چیزی بخواهم. تنها خواهشی که دارم این است که به روسپیان سیاسی نیز قرص ضد حاملگی بدهید تا نسل بی‌شرفان فزونی نیابد. این شعر از شاعر کرد خلیل راوادی است که واصف باختری آن را ترجمه کردند. این شعر با گونه پرخاش شاعرانه و با ویژگی های شعر مقاومت سروده شده است. وقتی کسی یا کسانی به نام سیاستگر به دنبال رسیدن به اهداف کوچک خود اند، سیاست و مردم را بهانه می سازند. یک چنین سیاستگرانی از نظر شاعر روسپیان سیاسی اند، نه اهل سیاست. سیاست مدیریت، دانش و هنر رهبری جامعه است و اما آنانی که به نام مردم، وطن و آزادی در تلاش رسیدن به اهداف خود، خانواده و گروه خود هستند، در حقیقت روسپیان سیاستند. و اگر نسل چنین سیاستگرانی انقراض یابد، این دیگر کمال خوشبختی جامعه است. زبان طنز آلود این شعر تاثیرگذاری آن را دوچندان ساخته است. استاد پرتو ادامه می دهد: بخشی قابل توجه کوتاه سرایی های واصف باختری به ترجمه های او برمی گردد. این تنها به یکی دو نمونه اشاره می کنیم. او شعرهایی را از شاعر کشورهای فرانسه، جرمنی، اسپانیا، روس، اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا، هند، ترکیه، لبنان، مصر، فلسطین، جامیکا، کولومبیا، پیرو، برزیل و شاعران کرد به زیبایی و استواری ترجمه کرده که این ترجمه ها 141 صفحه کتاب سفالینه چند بر پیشخوان بلورین فردا را در بر گرفته است. بخش بیشتر ترجمه های استاد واصف باختری شعرهای کوتاهند در فرم شعر آزاد عروضی و شعر سپید. با این حال پاره ای از ترجمه های او در اوزان عروضی و غزل های کوتاه نیز صورت گرفته است. از اوزان عروضی که بگذریم، شعرهای کوتاه واصف باختری یک جا با ترجمه های کوتاهش در کتاب سفالینه چند بر پیشخوان بلورین فردا کما بیش به 100 پارچه شعر می رسد. این شعرها خود می توانند یک گزینه شعری جداگانه باشند، اما این شعرها در لابلای شعرهای بلند شاعر به گونه پراگنده آمده و گویی در زیر سایه شعرهای بلند او قرار گرفتند. آقای نادری می افزاید به همین دلیل است که به کوتاه سرایی واصف باختری کمتر توجه شده و کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. این هم نمونه هایی از ترجمه های واصف باختری در گونه شعر کوتاه. این یک سرود کهن جامیکایی به نام دو درخت، این شعر یکی از ترجمه های معروف واصف باختری است. دو درخت، دو درخت تناور در دو کناره رود دست نیایش بر آسمان بلند کردن. هر دو از یک رود آب می نوشن. مرغان مهاجر گاهی بر شاخه از این و گاهی از شاخه از آن می نشینن. ریشه های آنها در ژرفنای رود در آغوش هم فرو رفتن. اما خدایا چرا آنها روی روی سخن نمی زنن؟ استاد پرتو ادامه می دهد این شعر گویی خود نقد حال ماست. ما هنوز نه گفتگو داشته ایم و نه هم وارد گفتمانهایی شده ایم، هرچند ریشه های من در یک آب و خاک با همگری خورده است. این دیگر اوج بدبختی است. هایکو، هرچند واصف باختری از هایکو تأثیر پذیری قابل توجیهی ندارد، با این حال با هایکو سر و کار داشته است. دست کم در مورد شعری زیر نام سواد خود تأکید کرده است که با الهام از یک هایکوی ژاپنی سروده است. سواد نوشته است بر برگهای شقایق که گل را نچینید و این کودک ناز پرورده ز آغوش مادر نگیرید، ولیکن دریغا که باد سواد ندارد. در این شعر دو عنصر طبیعت باد و شقایق در تقابل هم قرار دارند، اما این مفهوم به گونه پرورش یافته است که مفهوم شعر در کلیت خود از طبیعت به جامعه کشانده می شود و خواننده با مفاهیم بزرگ سیاسی اجتماعی روبرو می گردد. بادها شقایقها را می شکنند چون فهم ندارند و نمیدانند که شکستن شقایق تاراج زیبایی و تاراج زندگی است. همان گونه که زورگویان و نظامهای خودکامه همیشه قامت بلند مردم را و نسلهای جوان را می شکنند، بر مردم استبداد روا می دارند. شاید با این شکستنها می خواهند فلسفه هستی خود را توجیه کنند که گویا هر مقاومتی در برابر آنان فرو می پاشد. با سپاس از استاد پرتو نادری که به بهانه یادهانی از ترجمه و کوتاه‌سرایی عجوبه معاصر استاد واصف باختری را به بحث گرفت، و سپاسی دیگر از بانو ثریا باختری که در صفحه فیسبوک خود آن را ارزانی فرمودند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
اطفال هم جهان به خصوص خود را دارند و این جهان بی‌ریای آنها خود به خود و با تکنوردی به نوجوانی ارتقا نمی کند و مستلزم یک سلسله پهلو بندی هایی است که باید از بدو پیدایش تا جوانی از سوی والدین انجام شود. بدین معنی که بدون تعلیم و تربیه نمی شود طفلی را که بازی گوش، خودسر و بی پروا است، به مسیر آداب و معاشرت و کسب علوم و فنون و اساسات حیات بشری رهنمون شد. و اگر در زندگی این نازدانه های والدین بی تفاوت بودی، لجوج، تنبل، دروغگو و تا حدودی جانی بار می آیند. این درس و تعلیم و محافظت از صحت و جسمی و روانی ایشان است که آنها را به صراط المستقیم هدایت می کند. این که چگونه می توان به این مشکل فائق آمد، پاسخ آن را در مطلبی از همکارم نظیفه محبوبی بشنوید.
دروغگویی از نظر لغوی به معنای کتمان واقعیت است، به بیان سخنی که واقعیت برای گوینده ندارد. دروغ بیان سخن و مطلبی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. معمولا کسی که دروغ میگوید آگاهانه به تعریف حقیقت میپردازد و امری را تایید میکند که وجود خارجی ندارد. البته این امر همیشه برای کودکان صادق نیست، چرا که بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز سن تشخیص هستند گاهی بین تخیل و واقعیت فرقی نمی‌گذارند و سخن می‌گویند که به نظر ما دروغ است. کودکانی که آگاهانه دروغ می‌گویند معمولاً با زمینه‌سازی‌ها و تدابیر از پیش تعیین شده این کار را انجام می‌دهند. در این دروغ‌گویی‌ها نقشه‌کشی به حساب مطرح است و کودکان را به خاطر وصول به هدف و مقصد مورد استفاده قرار می‌دهد. در علل پیدایش دروغ‌گویی در کودکان 8 مورد زیادتر مورد بحث است. 1. دروغ یک نوع انحراف سلامت روانی است. بدین ترتیب وقت والدین به صورت منطقی به نیازهای کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود. مورد دوم، ضعف شخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک به وسیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او می شود. سوم، وقتی از سوی والدین و اطرافیان به کودک توجه جدی نشود، برای جلب توجه دیگران به والدین دروغ می گوید. چهارم، داشتن والدین یا اطرافیان دروغگو. بدین ترتیب کودک از بزرگترها تقلید می کند. پنجم، به شدت توسط والدین و اطرافیانش سرکوب و تنبیه می شوند. ششم، والدین و اطرافیانشان از آنها انتظارات بیش از حد دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می گوید. هفتم، از سوی والدین و اطرافیانش شخصیت وی مورد تهاجم قرار می گیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ می گوید. هشتم، بی‌توجهی والدین زمانی که خودشان به شوخی دروغ می گویند. در چه صورت دروغگویی کودکان نگران کننده است؟ اگر کودک بعد از سنین 5 تا 6 سالگی همچنان به دروغگویی خود ادامه دهد، می تواند جای نگرانی داشته باشد. هنگامی که والدین به یکدیگر دروغ میگویند، در واقع به کودک میآموزانند که تو نیز میتوانی این کار را بکنی. شنیدن دروغهای افراد بزرگسال به هنگام صحبت با تلفن نیز همین اثر را روی کودک دارد. ممکن است علت دروغگویی فرزندانتان رفتار خشن و عصبی شما به هنگام بروز اتفاقات مانند شکستن گلدان و نظیر آن باشد. در چنین مواقع به جای تنبیه و دعوا کردن او می توانید بگویید خیلی حیف شد که مثلا اون گلدون شکست، من اونو خیلی دوست داشتم، اما به هر حال تو که تقصیر نداشتی، اتفاقی افتاد و شکست. به این ترتیب کودک دیگر دلیلی برای ترس و در پی آن دروغ گفتن نمی بیند و اگر بار دیگر اتفاق مشابهی رخ دهد به راحتی حقیقت را خواهد گفت. برای درمان دروغگویی باید علل آن به خوبی شناخته شود. برای پیشگیری و درمان دروغگویی والدین و مربیان باید واقعیت‌ها را بپذیرند و برای شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزانند که گفتن واقعیت به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار کودک را فراهم نخواهد کرد. درمان دروغگویی کودک. باید بدانیم که چرا کودک دروغ می‌گوید و چه انگیزه ها و موجبات او را به دروغ واداشته است و هدف او از این دروغ چی است. در نخست کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عملی با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست گفتن را در عمل تجربه کند. پس از شناخت علت یا علل، زمان دادن آگاهی و اطلاعات لازم است. برای مثال، کودکی که در اثر اشتباه در بیان تخیل و واقعیت دروغی گفته است، باید بفهمد که واقعیت چیست و خواب و خیال چیست و به او بفهمانید که در بیان آن مسئله دچار اشتباه شده است.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ بانو سیتا قاسمی و به امید رسیدن مطالب جالب از سوی شما به پایان میرسد. برنامه های رادیو آزادی همچنان تا ساعت 7 شام ادامه دارد.